هویت 16 خواست برای بروز رسانی مدارک خودشان به دفاتر کفالت مراجعه کنند. این اداره با نشر اطلاعیه اعلام کرد با توجه به محدود بودن زمان انجام طرح آمایش 19 دارندگان کارت‌های قدیمی باید جهت تمدید و بروز رسانی مدارک اقدام کنند. بر این اساس مدت اعتبار کارت‌های آمایش 18 با پایان رسیده و اتباع باید در طرح جدید آمایش 19 شرکت کنند. طرح آمایش که توسط اداره اتباع در مدت محدود اجرا میشه با هدف تمدید و بروز رسانی مدارک اتباع و مهاجرین خارجی انجام میشه. نمایشگاه نقاشی بهرامشاه محمودی هنرمند جوان افغانستانی در گالری بام تهران برگزار شد. در این رویداد هنری 16 اثر از او با محوریت فرهنگ و تاریخ مشترک ایران و افغانستان به نمایش درآمد. این آثار با بهره‌گیری از تکنیک ریشه پیوند عمیق دو ملت را در قالب رنگ و طرح به تصویر می‌کشند. نمایشگاه آثار نقاشی بهرامشاه محمودی در گالری بام تهران فرصتی شد تا مخاطبان با نگاه این هنرمند افغانستانی به فرهنگ و تاریخ مشترک ایران و افغانستان آشنا شوند. گزارشو بشنوید از عبدالوحید احدی، خبرنگار صدا و سیما.
نمایشگاه نقاشی با عنوان رقص مرغ‌ها با آثار بهرامشاه محمودی هنرمند جوان افغان در تهران برگزار شد. در این نمایشگاه 16 اثر از این هنرمند با استفاده از تکنیک ریشه ها به نمایش در آمده که روایتی از فرهنگ، تاریخ مشترک ایران و افغانستان و خاورمیانه است.
این مجموعه با نام رقص مرغ‌ها که 16 اثره که در سبک آبستر انتزاعی با اون تکنیک خودم، تکنیک ریشه ها، این مجموعه رو خلق کردم که بیانگر نشان دادن فرهنگ‌ها و تاریخ‌های کشورهای خاورمیانه که در دیرباز ما نشون میده که همه یکی بودیم، فرهنگمون، زبانمون و تاریخمون، و بنده برای زنده نگه داشتن این فرهنگ که در گذشته داشتیم این مجموعه خلق کردم.
هنرمندان ایرانی و افغانستانی آثار محمودی را فرصت برای تبادل تجربه و خلاقیت دانسته بر همبستگی فرهنگی میان دو ملت همسایه تاکید کردند.
ایشون از سلطه گذشته و تاریخ هنر بهره گرفته و ما به ازایش رنگ های پریده هستش. معمولا ما خودمون میدونیم چیزی که کهنه میشه رنگش پریده هست، یه جوری اشاره به تاریخ هستش.
تو این چند سال اخیر یک فضای خیلی نسبتا خوبی ایجاد شده که ما میتونیم کارامونو به اشتراک بذاریم، دوش با دوش هنرمندای ایرانی، دوستان ایرانیمون به تبادل فرهنگی کنیم.
تابلوهای نقاشی این هنرمند جوان با استقبال بازدیدکنندگان نیز روبرو شد.
کاراشون بسیار خلاقانه است و به نظر من یه سبک خاصیه که تا حالا من هیچ جا ندیدم.
هر کدوم از این تابلوها حالا به ذم هنرمندی دیدگاه‌های مختلفی رو میشه بهش داشت و داستان‌های جالب خودشون رو دارن و واقعا کارهای زیبایی رو ارائه کردن.
نمایشگاه رقص مرغ‌ها جلوه‌ای از پیوند فرهنگی و هنری ایران و افغانستان در دل تهران بود.
جمعی از دانش آموزان افغانستانی مقیم ایران از مدارس شهید باقری جمال آباد پاکدشت، معرفت و روشنا در قرچک و ورامین از دومین دوره المپیک فناوری در پارک علم و فناوری پردیس تهران بازدید کردند. این بازدید با حمایت بنیاد علم و فناوری مصطفی انجام شد و هدفش آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای علمی و فناوری روز و تقویت انگیزه و روحیه خلاقیت در میان نوجوانان مهاجر بود. در جریان این بازدید دانش آموزان از بخش‌های مختلف رویداد شامل امنیت سایبری، ربات‌های جنگجو، پهپادها، برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا دیدن کردند. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن من حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه، شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه، شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدم های اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپ های دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
و کوه تکیه نیاورد، متکای خودش ماند، به هر کجا که سفر کرد رد پای خودش ماند. به هیچ وجه زبان بر غلو و خدعه نیالود، همیشه پای بیان گرم و صفای خودش ماند. همه به منصب و جاه رکابدار رسیدند، قزل سلان خودش شد، غزل سرای خودش ماند. برای طرح حقیقت شکاف داشت دهانش، زبان سرخ خودش بود، در بلای خودش ماند. ثبوت کرد که افسانه نیست عشق و رهایی، عصاکش همگی گشت، مبتلای خودش ماند. نشان دهید هماورد او کجاست در این خاک، که زخم خورد نگهبان زخمهای خودش ماند. در این زمانه ناسازگار و زنده به گوری، شکوه من برای تو برای خودش ماند. غرور با همه گردن کشی فروتن او شد، که با وقار صبورانه روی رای خودش ماند. به نام او که شعر هستی را سرود، خدای خوب و مهربان. یاران همراه سلام بر شما، با برنامه ادبی پرنیان با شما همراهیم امروز باز هم از یکی از همشهریان رابعه و مولانا حرف میزنیم، شاعر دیگری از بلخ، دکتر روح الله بهرامیان. شعری که در اول برنامه شنیدید از ایشان است. دکتر روح الله بهرامیان از نوجوانی و شعر و فعالیت‌های ادبی روی آورد. همزمان با تحصیل کوشش می‌کرد که دانش ادبی خود را هم بالا ببرد. او در قالب‌های مختلف شعری طبع خود را آزمود، هم غزل سرود، هم سگانی، هم رباعی مثنوی در کارنامه‌اش دارد و هم شعر سپید. او از نیمه اول دهه 80 خورشیدی شعر و کارهای ادبی را به طور جدی دنبال کرده است که حاصل تلاش‌هایش کارهای تحقیقی و آفرینشی فراوانی بودند که هم در نشریه‌های داخل افغانستان و هم نشریه‌های خارج از افغانستان منتشر شده است. کارهای تحقیقی او بیشتر پیرامون ادبیات معاصر بوده است. به عنوان مثال می‌توانیم به جریان شناسی شعر معاصر افغانستان اشاره کنیم. دکلمه شعری از روح الله بهرامیان به وسیله گیتی اوسیان.
کسی که زندگیش را نساخت من بودم، همان که هیچ نبرد و نباخت من بودم. تو سنگهای قشنگ زدی به آینم، کسی که صلح تو را می شناخت من بودم. جهان و زندگی بازی و بزکشی شده بود، همان که به جانب نتاخت من بودم. کسی که کوه تحمل شد و صدا نکشید و عاشقا نه تو را می نواخت من بودم. علاقه داشتم هر جا تو قهرمان باشی، همان که هیچ نبرد و نباخت من بودم.
دکتر روح الله بهرامیان در سال 1366 در ناحیه سدوکان مزار شریف مرکز ولایت بلخ زاده شد. آموزش‌های ابتدایی و ثانوی را در مکتب لیسه پسرانه ولسوالی تاشقرخان به اتمام رسانید و شامل دانشکده زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کابل شد و از این دانشگاه لیسانس گرفت. سال‌های 1388 تا 1390 مسئولیت نشریه وزارت تحصیلات عالی را به دوش داشت و بعد از آن هم در سمت‌های آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی، معاونیت علمی مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان فعالیت داشت. هزار بار به جای سرش گذاشتم سر، چه جای منت و مهنت هزار نیست مکرر. سعادتی به از او فرض می کنم که نمرده، اجل شقاوت حتمی لحظه ها شده دیگر. کجا فرار کنم از سپهر ترس که دنیا به ساز کوچک مرگ مضاعف است کبوتر. ببین شبیه زنی رنج می برم که به اجبار قبول کرده که عادت کند به اسم سیاسر، از اون نشانه همین گور سرد مانده، دریغا از آن تراوت و سرزندگی فقط گل پرپر. خوشا به حال درخت بلند ساحل دریا که ریشه های وجودش به زندگیست شناور، خوشا به حال گیاهان که دل سپرده بخیشند، غم بزرگ ندارند و درد و غربت کشور. مهاجرم که برای وطن ترانه ندارد، چه فتنه است که چنین است روزگار برادر. روح‌الله بهرامیان برای ادامه تحصیل به ایران آمد و شامل دانشگاه بین‌المللی خوارزمی شد و از این دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی دکترا گرفت. پایان نامه او با عنوان زبان و ادبیات فارسی دری در بلخ به سهم شاعران و نویسندگان بلخ در آفرینش‌های ادبی می‌پردازد. بعضی از آثار چاپ شده روح‌الله بهرامیان از این قرار است: مجموعه شعر حرف آخر، انتشارات تاک، سال 1390، کابل. مجموعه شعر تنهایی تاریخ ندارد، ناشر انجمن قلم، افغانستان، سال 1393، کابل. مجموعه شعر اتاق خالی گلدان، ناشر انجمن قلم، سال 1395، کابل. مجموعه داستان مرگ زنده، ناشر انتشارات امیری، سال 1399، کابل. زبان و ادبیات پارسی دری در بلخ که یک اثر پژوهشی است و در سال 1400 در کابل به چاپ رسیده است. مجموعه شعر شعور سرگردان که ناشرش نشر جستار است و در سال 1402 در کابل به چاپ رسیده است. روح الله بهرامیان جوایزی را هم به دست آورده است، مثل جایزه کلک زرین، جایزه ادبی هرات و لوح تقدیر شعر برگزیده سال 1390 و سال 1397. پرنیان رو میشنوید از مشهد مقدس رادیو درین. در این لحظه همراه میشویم با جناب سید حکیم بینش، شاعر افغانستانی.
باید تو را پیدا کنم، با تو خودم را هم، آخر تو را من دوست دارم، دوست حالا هم. تنها توی شور و غزل های قشنگ من، با تو موازی می شود با فرم معنا هم. درود دوستان، این ابیات از یکی از غزلهای روح الله بهرامیان انتخاب شده است. شاعری است از اهالی بلخ که انواع و اقسام قالب‌های شعری را آزموده. شعر او مثل بسیاری از شاعران معاصر در اون مایه اجتماعی داره و روایت تصویرهای از زندگی خود و مردمش است. او در قالب غزل ساده و صمیمی دوست داشتنها، حسرتها، آرزوها و بسیاری از مسائل انسانی را روایت کرده و نشان داده است که طبع روان و ذهن خلاق و تصویرسازی داره. باید بگوییم که تعدادی از شاعران افغانستان با کوتاه نویسی یا بهتر است بگوییم هایکو سرایی روی آوردند. پیش از این از محمود جعفری یاد کردیم. روح الله بهرامیان هم از کسایی است که اشعار کوتاه در قالب هایکو، یکی از سبک‌های شعری که به نام مردم ژاپن معروف است، سروده. یکی دیگر از قالب‌هایی که روح الله بهرامیان به او توجه نشان داده، سگانی است. سگانی یکی از قالب‌های جدید است که دکتر علیرضا فولادی از شاعران و استادان دانشگاه در ایران از به وجود آورندگانش است. یک قسم شعر وزن و قافیه هم داره و از سه بیت تشکیل میشه. البته مثل چهار پاره میتونیم سه‌گانه های به هم پیوسته هم داشته باشیم. از کسانی که در افغانستان به سه‌گانه روی آوردند محمد شریف سعیدی و روح الله بهرامیان است. روح الله بهرامیان به امو اندازه که غزل را جدی گرفته، هایکو و سه‌گانه را هم جدی گرفته است. دو تا از سه‌گانه ای شاعر را تقدیمتان میکنیم. سه‌گانه اول: درخت نیلی پوش میان پیرهنت اشتیاق جان دارد و چشمهای تو بسیار آسمان دارد. سه‌گانه دوم: نورها را نگاه بخشیدی، سایه های حسود کور شدند، عینکت را به ماه بخشیدی. دکتر روح الله بهرامیان فقط شاعر نیست، یکی از پژوهشگران مطرح در حوزه ادبیات نیز هست. تا به حال چندین اثر پژوهشی از او منتشر شده است که میتونیم به زبان و ادبیات فارسی دری بلخ اشاره کنیم. این کتاب همون قسم که از نامش پیداست تحقیقی است درباره ادبیات فارسی در حوزه بلخ و سهم شاعران و ادیبان فارسی را در نشر و توسعه ادبیات فارسی در این خطه نشان می‌ده. تشکر می‌کنیم از همراهیتون.
یک جان سپاس که امروز هم با پرنیان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بارام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. برنامه امروز را به معرفی باغ اکبریه بیرجند اختصاص دادیم، یکی از 9 باغ برتر ایرانی که در 35مین اجلاس بین المللی یونسکو در سال 1390 هجری شمسی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. این باغ قبلا در سال 1378 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود. اینک توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن برنامه امروز. شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در شرق ایران دارای آثار ارزشمند تاریخی فراوانی است. در میان آثار تاریخی بیرجند، باغ و عمارت اکبریه بیش از همه نگاه پرسشگر هر بیننده ای را به سوی خود جلب می کند تا انسان را بی اختیار وادار به مدح و ستایش طراح و معمار بنای عظیم و باغ با شکوه اکبریه کند. پایبندی به اصول معماری باغ در عین تنوع و تکثر در فرم پلانها بازگو کننده ذوق و قریحه منحصر به فرد معماران است. انعکاس تصویر باغ در حوض مقابل عمارت در میان باغ تایید ویژه‌ای بر حس چند بعدی فضا و بیان کننده این نکته است که باغ نه تنها در چهار جهت اصلی بلکه در جهت زمین و آسمان نیز گسترانیده شده است. احداث باغ در زمین شیبدار، محصور بودن پیرامون باغ با دیوار، استفاده از خطوط راست در طراحی باغ، وجود عمارت در بلندترین قسمت باغ، استفاده از یک جوی دائم اصلی و چند جوی فرعی و روان ساختن آب به گونه‌ای که صدای آن به گوش آید یا به قول معروف آب شیب‌ها، وجود رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حد فاصل بین عمارت و باغ جذابیت خاصی به این باغ بخشیده است. علاوه بر آن، وجود آبنما برای تأمین آب و زیبایی چشمنداز در مقابل عمارت، استفاده از درخت‌های زیاد و سایه‌دار، اختصاص بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه و استفاده از انواع گل‌های زینتی و دارویی از دیگر خصوصیات برجسته باغ اکبریه برای ثبت جهانی آن در پرونده باغ ایرانی است. باغ اکبریه با وسعتی حدود 45,000 متر مربع در بستر کوهستانی واقع شده و متشکل از دو بناست. قدیمی ترین بنا عمارت حشمت الملک در منتهای لیه شرقی باغ است که شامل دو طبقه می باشد و تاریخ احداث آن به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه برمی گردد. طبقه همکف که دارای دو دالان و راهروی نسبتاً طویل است و ارتباط میان سه بخش مهم مجموعه یعنی باغ اصلی، باغ جنوبی و استبل را برقرار می کند. این کوشک دو طبقه دارای تزئینات منبت، مشبک و نیز پنجره‌های مشبک یا شیشه‌های رنگی، تزئینات گچی با طرح‌های اسلیمی و هندسی می باشد. عمارت مرکزی در جبهه غربی نیز برای تشریفات و پذیرایی از مهمانها شکل گرفته، تقریباً به عنوان هسته مرکزی باغ به حساب می آید و از تزئینات و چشمنداز بسیار عالی برخوردار است. این بنا در دوره قاجاریه و در زمان حکمرانی شوکت الملک و در دو طبقه احداث شده است و با توجه به تزئینات بکار رفته در آن شامل تالار آینه، گنبد کلاه فرنگی، تزئینات مقرنس لانه زنبوری و رسمی بندی صرفاً جهت پذیرایی از نمایندگان سیاسی داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گرفته است.
باغ اکبریه به همراه 8 باغ ایرانی با شماره 1372 خط فاصله 209 به اتفاق آرا در 35مین اجلاس کمیته میراث جهانی در سال 1390 هجری شمسی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. بنیان این مجموعه توسط خاندان علم و در دوره زندیه بنا نهاده شد و در دوره قاجاریه به اوج شکوه و معماری خود رسید و در نهایت در دوره پهلوی اول تکوین یافته است. باغ اکبریه با مساحت حدود 35,000 متر مربع عرصه و 5408 متر مربع اعیان در جنوب شرقی شهر بیرجند و در روستای اکبریه قرار دارد. عمارت اصلی در بخش مرکزی قرار گرفته و نسبت به دیگر بخش‌ها از تقارن و تناسب جالب توجه و ویژه‌ای برخوردار است. ساختمان مزبور دو طبقه است و شاخص‌ترین بخش‌های آن تالار آینه و گنبدخانه هستند. مجموعه باغ و عمارت اکبریه جهت راه اندازی موزه وقف آستان قدس رضوی گردیده است. همکنون نیز موزه های باستان شناسی، مردم شناسی، مفاخر و مشاهیر استان و نمایشگاه فرش بیرجند در این باغ مستقرند. ساختمان تشریفات و ارگ حکومتی امیر ابراهیم خان شوکت الملک با وسعت 600 متر مربع زیر بنا در طبقه اول بزرگترین موزه باستانشناسی در سطح استان را در خود جای داده است. این موزه شامل 3 قسمت پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی است. اغلب آثار به نمایش گذاشته شده در موزه باستانشناسی بیرجند، حاصل کاوش‌های باستانشناسانی در سطح استان است و سیر تاریخی مدون و منظمی از هزاره سوم قبل از میلاد تا دوره قاجار را در بر می‌گیرد.
فرم معماری این بنا با توجه به پیش ایوان سرتاسری و ستون‌های مدور در نمای آن به صورت ترکی می‌باشد که ملهم از معماری روسی است. ولی معمار بنا این روش را با عناصر معماری اسلامی در هم آمیخته و سبک معماری نوینی را به نمایش گذارده است. وجود درختان بلند قامت کاج در دو طرف خیابان و نیز خیابان‌های منتهی به خیابان اصلی عمارت مرکزی بر زیبایی و طراوت باغ و نمای آن افزوده است. درختان موجود در این باغ شامل کاج، انار و توت می‌باشد و گوشه‌هایی از باغ گل‌های تاج خروس و چشم می‌خورد. باغ جنوبی واقع در جبهه جنوبی و کوچکتر از باغ شمالی است. این باغ با وسیله فضاهایی چون فضاهای خدماتی، عمارت مرکزی و دیواره غربی استبل احاطه شده است. یکی از عناصر مهم استخر نسبتاً بزرگ با طرح مربع است که بخش عمده فضای باغ را به خود اختصاص داده است. استخر در وسط دارای سکوی مربع شکل است. از جبهه جنوبی این باغ یک ورودی به روستای اکبری تعبیه شده است. همکنون بخش‌های مختلف این باغ و عمارت مورد استفاده اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی است. بخش احداث شده در اوایل دوره قاجاریه با عنوان کتابخانه و دانشکده هنر دانشگاه بیرجند فعال است. از بخش مرکزی که در دوره قاجار احداث شده با عنوان موزیم باستانشناسی و مردم شناسی استفاده می شود. بخش ساخته شده در دوره پهلوی کاربردی اداری دارد و بالاخره دیگر بخش ها به سفره‌خانه و چایخانه سنتی اختصاص یافته است. موزیم باستانشناسی با وسعت 600 متر مربع زیربنا در طبقه دوم کاخ و عمارت مرکزی اکبریه قرار گرفته است. این موزیم با توجه به عواملی همچون غنای فرهنگی منطقه، جمعیت جوان، وجود دانشگاه‌ها و عظمت هزاران گردشگر به این منطقه در سال 1371 شمسی راه اندازی شد. این موزیم بعد از موزیم باستانشناسی توس، مهمترین موزیم باستانشناسی خراسان محسوب می شود. از ویژگی های این موزیم، همگون بودن فضای معماری آن با اشیای بنمایش گذاشته شده را می توان نام برد. موزیم باستانشناسی بیرجند از بخش‌های مهمی همچون بخش سفال، سکه، فلز و مفرق، قرآن و کتابت، اسلحه و ابزارالات جنگی تشکیل شده است. موزیم باستانشناسی بیرجند شامل 3 قسمت پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی است. در بخش پیش از تاریخ اشیایی از دوره نوسنگی هزاره دوم قبل از میلاد که برخی نمودار تکامل هنر و صنعت 4000 سال پیش محسوب می شود و نیز برخی وسایل که کاربردی بوده است در معرض دید قرار دارد. ظروف سفالی و سکه ها علاوه بر جنبه های کاربردی القا کننده اعتقادات، جهانبینی و هنر آن دور است. اشیای بخش پیش از تاریخ از سفال گرفته تا سنگ و فلز در 25 ویترین در جبهه غربی و جنوبی سالن طبقه دوم موزیم به نمایش گذاشته شده است. تعدادی از این اشیا به علت بزرگی در فضای معماری داخلی قرار گرفتند. اشیای دوران تاریخی به دوره‌های سلوکی، اشکانی و ساسانی مربوط می‌شود که در طبقه دوم به نمایش درآمده است. موزیم مردم شناسی نیز در طبقه اول کاخ موزیم اکبریه و به منظور نمایش آداب و رسوم و نوع پوشاک مردم، مشاغل و حرف و هنرهای سنتی منطقه جنوب خراسان در سال 1374 تأسیس شد. قدمت اشیای موزیم مردم شناسی به 100 سال پیش برمی‌گردد. در این بخش بازدید کنندگان موزیم با ساده ترین وسایل مادی زندگی که به نحوی با معنویات آدمی در هم آمیخته است آشنا می شوند. اشیاء این موزیم حکایت از اعتقادات خاص مردم بیرجند دارد. مجسمه های متعددی با موضوع مشاغل رایج در منطقه و برخی از آداب و رسوم مردم در این موزیم به نمایش گذارده شده است. با عنوان مثال مشاغل نظیر قالی بافی، پارچه بافی، سفالگری، عطاری، آرایشگری، حلاجی، کفاشی، آهنگری، سبد بافی، کاشت، داشت، برداشت محصولات کشاورزی و مراسم عروسی را میتوان نام برد. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز ایران گشت. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. حق یارتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم سفر الماس بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از هندوستان، پادشاهان و الماس‌ها. دوازده هزار سرباز ایرانی به همایون کمک کردند شیرشاه در دهلی به سختی شکست دهد و دوباره بر تخت امپراتوری تکیه بزند، اما کوهنور در ایران ماندگار نشد. در مرکز و جنوب هند علاوه بر حکومت‌های کوچک و پراکنده، پنج پادشاهی بزرگتر هم بر مناطقی از شبه قاره فرمان می‌راندند. فرمان روایان دو منطقه از این پنج پادشاهی پیرو مذهب تشیع بودند و در سال 1547 میلادی برهان نظام پادشاه منطقه احمدنگر تصمیم گرفت مذهب تشیع را قبول بکند. برهان نظام دستور داد نام 12 امام علیهم السلام و نیز نام پادشاه ایران را در خطبه های نماز ذکر بکنند و پرچم سبز شیعیان را بر فراز تخت سلطنت نصب بکنند. شاه طهماسب پنگامی که این خبر شنید به اندازه خوشحال شد که دستور داد کوهنور را به عنوان پاداش برای برهان نظام بفرستند. کوهنور دوباره به هند بازگشت اما به خزانه پادشاهی احمدنگر نرسید. فردی به نام مهتار جمال از طرف شاه طهماسب مأمور بود این هدیه را به دست پادشاه احمدنگر بفرستد، اما او در برابر ارزش الماس وسوسه شده و او را به تاجری ناشناس فروخت و ناپدید شد. نه ماموران شاه طهماسب توانستند مهتار جمال پیدا بکنند و نه سربازان پادشاه احمدنگر. از فروخته شدن و گم شدن الماس کوهنور تا بازگشت دوباره او به هندوستان تقریبا 110 سال زمان برد. هیچ کس نمی داند در این مدت ای الماس چند بار خرید و فروش شده است بدست شد. مشخص نیست در این مدت سرنوشت چند نفر با ای الماس گره خورد، اما سفر کوهنور همچنان ادامه دارد. در سال 1630 میلادی یک جوان ایرانی وارد یکی از شهرهای جنوبی هند و نام حیدرآباد شد. جوانی که قرار بود سرنوشت او به دربار امپراتور هند و بازی‌های سیاسی این کشور گره بخورد. محمد سعید در اصفهان به دنیا آمد. پدرش روغن فروش بود و چرخ خانواده را به سختی می‌چرخاند. همه انتظار داشتند محمد سعید هم در دکان پدرش و کار مشغول شود و روزی جای پدر خود بگیرد. اما او که شاهد تویدستی پدر بود و هوش و استعداد سرشاری داشت و شغل دیگه‌ای فکر میکرد. محمد سعید در 16 سالگی در دکان یک جواهر فروش اصفهانی و کار مشغول شد. این جواهر فروش هر سال از پای اصیل ایرانی را به حیدرآباد هند میبرد و با الماس‌های او شهر مبادله میکرد. محمد سعید بعد از سالها خدمت در دکان جواهر فروشی در یکی از سفرها با استادش راهی هند شد. مرد جواهر فروش در این سفر نیز تعدادی اسبه با الماس معاوضه کرد و به ایران بازگشت، اما محمد سعید در حیدرآباد ماندگار شد. حیدرآباد یکی از شهرهای جنوب هندوستان بود و در منطقه‌ای به نام گلکنده قرار داشت. این منطقه تحت حکومت پادشاهان شیعه مذهبی بود که قطب شاهیان، نامیده می شدند و روابط خوبی با پادشاهان شیعه مذهب سلسله صفوی در ایران داشتند. محمد سعید دیشهر به عنوان شاگرد یک جواهرساز به کار مشغول شد، اما به سرعت زیر و بم تجارت الماس آموخت و صاحب دستگاه و دکان مستقلی شد. هوش و زیرکی عجیب او باعث شد در زمان کوتاهی ثروتش چند برابر بکنه و مدتی بعد با اجاره کردن چند معدن الماس به بازرگانی مشهور تبدیل شود. چهار سال بعد از ورود به هند، محمد سعید تصمیم گرفت خودش به پادشاه نزدیک بکنه. پادشاه گلکنده عبدالله قطب شاه نام داشت و وزیر داراییش فردی ایرانی بود. محمد سعید با هموطنش ارتباط گرفت و از او خواست شغلی را در دربار برای او دست و پا بکنه. وزیر او را به عنوان رئیس بایگانی سلطنتی منصوب کرد، شغلی که مهم نبود اما به او اجازه می داد از اسرار دربار آگاه شود. سال بعد محمد سعید با عنوان حاکم یکی از بزرگترین بنادر منطقه منصوب شد. حکومت محمد سعید در این شهر رضایت پادشاه به همراه داشت، به طوری که چند سال بعد قطب شاه محمد سعید به سمت سرخیلی یا وزارت دفاع منصوب کرد. این سمت چند مسئولیت اداری و نظامی را شامل می شد و دارندش یکی از بزرگان کشور به شمار می رفت. نخستین اقدام محمد سعید در پایتخت ساختن بنای چهار طبقه و زیبا برای مادر پادشاه بود. محمد سعید اصفهانی به قدرت و ثروتی رسیده بود که حد و اندازه نداشت. افزون بر 4000 سربازی که قطب شاه در اختیارش گذاشته بود، یک ارتش خصوصی هم تأسیس کرد که 5000 سوار نظام و 20000 سرباز پیاده داشت با توپخانه‌ای بسیار قوی. 300 فیل جنگی و 400 شتر نیز این قلمرو ارتش همراهی می کردند. اما هیچ یک از اینها به اندازه معادنی که در قلمرو فرمان روایی محمد سعید قرار داشت اهمیت نداشت. معادن بزرگی از الماس. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو. محمد محمد
خورشید هدایت.
خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. میدانید که در مجموع برنامه خورشید هدایت و نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با برنامه این هفته همراه ما باشید. همه انسان ها دوست دارند که در طول زندگی سعادت و نیکبختی را به دست آورند. در این حال بسیاری از آنها از آگاهی های لازم برای رسیدن به سعادت برخوردار نیستند. قرن ها غرب با تصوری نادرست از پیامبر اسلام کوشیده است سیمای این شخصیت بی نظیر عالم بشریت را مخدوش جلوه دهد تا راه نجات را بر انسان ها ببندد. اما کی توانند دود خورشیدی به گل؟ به نظر کارشناسان اینک شناخت ساکنان مغرب زمین از اسلام و پیامبر به طور نسبی فزونی یافته است و هر سال در غرب صدها کتاب و مقاله درباره اسلام منتشر می شود. البته در برنامه خورشید هدایت قصد نداریم از خاورشناسان یا اندیشمندان غربی برای تایید جایگاه والای پیامبر اسلام کمک بگیریم. در این حال اعترافات برخی اندیشمندان سرشناس غربی درباره پیامبر اسلام بسیار گویا و جالب است که یادآوری آنها خالی از لطف نیست. خدای سبحان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با عالی ترین صفات ستوده و او را به دلیل خلق عظیمش سرمشق جهانیان قرار داده است. به قول عبدالرحمن جامی شاعر نام‌آور ایرانی، او فصیح عالم و من لال او، کی توانم کرد وصف حال او. انبیا در وصف او حیران شدند، سرشناسان نیز سرگردان شدند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 لئو تولستوی نویسنده مشهور روسی کتابی را به نام محمد رسول الله تألیف کرده است و در این کتاب ادعای کسانی را که پیامبر را به سلطنت طلبی و صفات ناپسند دیگر متهم کرده اند رد کرده و او را به عظمت و بزرگی می ستاید. بخشی از این کتاب بر روایاتی ناب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است. در قسمت دیگر کتاب چند نامه درج شده است که بر روشنی دیدگاه تولستوی را در مورد شخصیت عظیم پیامبر و آیین او اسلام نشان می‌دهد. خانم یلنا ویکلاوا در بخشی از نامه خود به تولستوی می‌نویسد: من مادری هستم که دیوانوار فرزندانش را دوست دارد و همینک که برای شما نامه می‌نویسم چشمانم پر از اشک است. کم کم دارم عقل خود را از دست می دهم و چاره‌ای جز نامه نوشتن به شما نیافتم. دو پسر من، یکی دانشجو و دیگری افسر است. آنها مسیحی هستند ولی معتقدند باید دین خود را رها کرده و اسلام را بپذیرند و مسلمانان را یاری دهند. من چه می توانم بکنم؟ فقط شما هستید که با ذکاوت و دانش خود می توانید راه گشای این مشکل باشید. مرا با سخنان تسلی دهنده خود آرام کنید. تولستوی در پاسخ به این مادر نگران می نویسد: انسان به عنوان برترین مخلوقات جهان با استعدادهای شگرف درونیش شایسته احترام همگانی و انتخاب راه و روش زندگی است. در همین راستا ادیان آسمانی برای دفاع از انسان و شرافت او هم صدا می شوند. علیه کجروی ها می شورند و راه حل مناسب ارائه می کنند. ادیان با اصول معنوی و اخلاقی مشترک ذخایر ارزشمندی از هدایت و راهبری اخلاقی و ارزش‌های انسانی را در خود دارند. با این حال کدام دین از همه جامع‌تر است و از انحراف و کجی مصون مانده است؟ تولستوی در نامه خود دین اسلام را می ستاید و معتقد است که این دین انسان را به اوج عزت می رساند و راه زندگی صحیح را می نمایاند. در ادامه پاسخ تولستوی آمده است: این که فرزندان شما در راه این تفکر آسمانی خدمت می کنند، با تمام قلب با آنها هم فکرم و به آنها تبریک می گویم. همینک کسی که این سطور را برای شما می نویسد یک مسیحی است. با این که سالهای بسیاری است به تعالیم مسیحیت عادت کردم، باید بگویم که دین اسلام و تعلیمات محمد صلی الله علیه و آله و سلم با همه ویژگی‌هایش و همان گونه که از ظاهر آن نیز هویداست، کامل‌تر و با ارزش‌تر از مسیحیت است. خصوصیات ظاهری دین اسلام با مسیحیت قابل مقایسه نیست. اگر به عنوان مثال برای هر انسانی این امکان وجود داشت که از میان دو دین اسلام و مسیحیت یکی را برگزیند و خدا را بر اساس آن پرستش نماید، باید قبل از هر چیز در این بیندیشد که پیروی از چند خدا با هم امکان پذیر نیست و این چند گانگی در پرستش مخالف تعالیم اساسی ادیان است. در صورتی که در مقابل آن دین اسلام قرار دارد که در آن تنها و تنها یک خدا پرستش می شود و بس. همین دلیل به تنهایی موجب برتری دین اسلام بر مسیحیت می شود. البته هر انسانی که از عقل سلیم و هوش کافی برخوردار باشد، در این انتخاب حتما اسلام را انتخاب خواهد کرد، نه دین دیگری را. در رأس شخصیت های دین اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد که در تعالیمش اساس تعالیم همه ادیان مقدس دیده می شود و با خیلی از حقایق دین مسیحیت نیز همسو و نزدیک است. لئو تولستوی، این نویسنده بزرگ روس، همواره با دوستان و نزدیکان خود درباره دین اسلام و شخصیت برجسته و بی‌نظیر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفتگو کرده است. پزشک معالج او می نویسد: در 13 مارچ سال 1309 میلادی در صحبتی که با تولستوی داشتیم، گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک پیامبر همیشه و همه جا بالاتر از سایر پیامبران الهی قرار می گیرد. محمد انسان را نه پست کرده و نه او را به جایگاه خداوندی ارتقا داده است. خود را نیز به جایگاه خدا نزدیک نمی